دونالد ترامپ میگوید آغوش آمریکا به روی صلح باز است. از واکنش‌های گوناگون مقامات جمهوری اسلامی در مورد حمله سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق خواهیم شنید. واکنش آنها به اقدامات خودشان. در مورد سقوط هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین و کشته شدن 176 نفر گفتگوی خواهیم داشت با یک کارشناس ایمنی پرواز. و خبرهای ورزشی همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ساعتی پس از حملات موشکی سپاه پاسداران ایران به دو پایگاه آمریکا در عراق، مقامات ارشد حکومت ایران در سخنانی جداگانه هر یک این مفهوم را بیان داشتند که این حملات دامنه‌دار نخواهد بود. پیشتر مقامات حکومت ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی به وسیله ارتش آمریکا وعده داده بودند که انتقام سختی از ایالات متحده به خاطر این اقدام خواهند گرفت. بشنویم از رضا جمالی.
ساعتی پس از حمله موشکی ایران به دو پایگاه میزبان نیروهای آمریکایی و کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش در عراق، مقامات حکومت ایران روز چهارشنبه در اظهاراتی تقریبا همسو از پایان آنچه انتقام سخت از آمریکا خوانده بودند سخن راندند. به زعم شماری از تحلیلگران رسانه‌ای، با نگاهی به گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی، ظاهرا قرار نیست اقدام دامنه‌دار دیگری در خصوص انتقام سخت از آمریکا صورت بگیرد. کلام نخست را آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جمع گروهی از هواداران حکومت بیان کرد و بدون اشاره مبسوطی به حملات موشکی ساعت قبل سپاه پاسداران، تنها آن را به یک سیلی تشبیه کرد.
انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است.
در سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم عدم تمایل به ادامه حملات دامنه‌دار شنیده شد.
اگر آمریکا پایش از این منطقه قطع شد و دست تجاوزش برای همیشه بریده شد، این انتقام واقعی و پاسخ نهایی ملت‌های منطقه به آمریکاست.
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، نیز در این باره این چنین گفت:
به نظر من همینجوری که نظام، دولت، همگیان، مردم وعده کرده بودند، این کار انجام شد و اقدام بسیار مهمی بود. فقط تنها انتقام این نبوده، این مصوبه پارلمان عراق هم یک نوع انتقام بوده.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران برنامه دولت ایران را پس از حملات موشکی بامداد چهارشنبه اینگونه بیان کرد:
اگر آمریکا عملیاتی نابخردانه دیگری را ادامه نده، ما میتونیم صلح رو در منطقه شاهد باشیم. ضمن اینکه ما علیه هیچ کشور دیگری، به خصوص کشورهای مسلمان منطقه، عملیاتی نداریم.
اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز به عنوان دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی همسویی خود را با دیگر مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه به شکلی دیگر بیان کرد:
اگر آمریکا عقل به خرج بده و توجه بکنه و که اونهایی که بهش تا کنون مشورت داده بودند، این مشورت‌های غلطی بوده، مشورت‌های خطرناکی بوده، و جلوی این ضرر استراتژیک رو برای خودش بگیره، اقدام درستی انجام داده. در غیر این صورت اگر اشتباهی مرتکب بشه، حتما این اشتباهش با اراده مردم مواجه خواهد شد.
حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه و جهان از آغاز جنگی ویرانگر به وجود آورد. اما با فرونشست غبار حملات موشکی و اظهارات مقامات امنیتی و نظامی آمریکا از تلفات صفر انسانی در این حمله، این گمانه به سرعت مطرح شد که هدف این حملات نه برای ضربه زدن، بلکه تنها ارسال پیام نظامی از سوی جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در دولت‌های اروپایی و در آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که به نظر می‌رسد ایران در حمله به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی به طور عامدانه از به بار آوردن تلفات به نیروهای آمریکایی و غربی پرهیز کرده است. در همین ارتباط، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، نیز گفته است ایران قبل از حمله دولت عراق را در جریان این حملات قرار داده و گفته شده که دولت عراق نیز موضوع را قبل از شلیک موشک‌های ایرانی به طرف آمریکایی اطلاع داده و از این رو این حمله گسترده موشکی تلفات انسانی نداشته است. این گزارش‌ها در حالی است که رسانه‌های تندرو و نزدیک به هسته قدرت در ایران می‌گویند حملات موشکی بامداد چهارشنبه به پایگاه‌های آمریکایی در عراق ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. ادعایی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانیش پس از این حملات تکذیب شد. حملات موشکی بامداد چهارشنبه ایران از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی و متحد آمریکا در منطقه و جهان محکوم شد و آن را موجب افزایش تنش در منطقه خواندند.
از رضا جمالی میشنیدیم و ما در رابطه با همین مسئله‌ای که شنیدید و در رابطه با گفتگوی سخنان دونالد ترامپ که عصر چهارشنبه به وقت ایران البته بیان شد، رادیو فردا با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا گفتگوی انجام داد. در مجله شبانگاهی رادیو فردا بازپخش این گفتگو رو هم اکنون برای شما شنوندگان خوبمون پخش میکنیم.
ساعتی بعد از اینکه حمله انجام شد و عوارض حمله روشن شد برای رسانه‌ها، برای مراکز سیاسی، انتظار می‌رفت که وضعیت به همین حالتی که هست باقی بمونه. البته اونهایی که اطلاعات بیشتری از تدارکات قبل داشتن، این آمادگی برایشون بیشتر از پیش بود، من جمله عراقی‌ها که دو روز قبل وقتی نقل و انتقالات هلیکوپتر رو در ساعت‌های شب بر فراز بغداد می‌دیدن و علت اون رو نمی‌دونستان، حالا متوجه شدند که پایگاه موسوم به چشم شیر که محل استقرار نیروهای ائتلاف با رهبری آمریکا هست در غرب بغداد در حال تخلیه شدن و یا جابجایی بوده. در حقیقت جمهوری اسلامی به عنوان تلافی‌جویی مبادرت به کاری کرد که هرچند کاری هست ولی کارستان نبوده و اگرچه به ظاهر اقدامی تلافی‌جویانه بوده ولی لطمه و خطری وارد نکرده. در حقیقت جمهوری اسلامی همونطور که آقای ظریف هم در توییت خودش و هم در اظهاراتش اعلام کرد، حالا ماجرا رو میخواد تمام شده تلقی بکنه و از رویارویی گسترده با آمریکا پرهیز کنه.
ولی شما دیدگاهتون راجع به آنچه که دونالد ترامپ گفت دقیقاً چه هست؟ تصور میکنید که این آرامش و آسایشی که در گفتار دونالد ترامپ موجود بود به چه دلیله؟ آیا به این دلیله که حمله ایران صرفاً برای ارسال یک پیام از سوی جمهوری اسلامی بوده؟ چرا که گفته شده همونطور که شما هم اشاره کردید که نخست وزیر عراق در مورد حمله خبردار بوده و پیشتر آمریکایی ها رو خبر کرده بوده و در نتیجه این تلفات جانی شاید حتی عمدن ایران از به بار آوردنش صرف نظر کرده. شما فکر میکنید دیدگاه دونالد ترامپ چه بود و چه پیامی رو رسما میخواست برسونه؟
اگر به فیلمی که امروز پخش شد از صحبت‌های دونالد ترامپ توجه کرده باشید، جای دیپلماسی خالی بود. وزیر خارجه آمریکا کنار آقای دونالد ترامپ نبود و چهار افسر ارشد آمریکایی پشت او خط کشیده بودند و سمت راست او آقای اسپر وزیر دفاع و سمت چپ او معاون رئیس جمهور آمریکا ایستاده بود. رئیس جمهور آمریکا خیلی خونسرد و از موضع قدرت صحبت میکرد، ضمن اینکه میگفت ما قدرت آتش بالایی داریم ولی آمادگی برای صلح داریم. این نشون میده که حتی شب گذشته وقتی صدور بیانیه رو موکول به جمع‌آوری اطلاعات کرد، از اون چی که قرار اتفاق بیفته مطلع بود و این نشون میده که اظهارات نخست وزیر عراق اظهارات درستی است و آمریکا از پیش در جریان این حمله قرار گرفته بود و آمادگی لازم رو برای کاهش حد اکثری لطمات موجود فراهم کرده بود. در حقیقت جمهوری اسلامی با این کار یک توپ تو خالی شلیک کرد که فقط اثر تبلیغاتی داخلی داشته باشه و آمریکا از این کار از زبان دونالد ترامپ امروز استقبال کرد.
سپاسگزارم. آقای آرامش، به شما هم خوش آمد میگیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. نظر دقیق و روشن شما رو هم میخوایم در مورد سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بشنویم امروز پس از حملات موشک های بالستیک ایران به دو پایگاه آمریکا در عراق.
دقیقاً من نظرم خیلی نزدیک با آقای تغییرزاده. این حملاتی که شد دست رئیس جمهور رو واز گذاشت به خاطر اینکه تلفات جانی نبود که بتونه موضع معتدل‌تری بگیره و مجبور نشه که مقابل به مثل تون خشن و از کنم بزرگ شما خیلی سریع بکنه. به خاطر همین الان یک فرآیند خوبی است از طرفی اون استفاده داخلی که میخواد جمهوری اسلامی بکنه، تبلیغات داخلی که بگه این همه آدم کشته شدن و فلان و غیره و زال خوشفش به شیطان رو کور کردیم و بگه، ولی در حقیقت اتفاقی که افتاده اینه که کسی تلفات جانی نداشته و از اون طرف هم ایالات متحده خود نیاز اون رو فعلا نمیبینه که بخواد مثلا دست به حمله گسترده‌ای بزنه که بخواد تلافی جانی بکنه و متاسفانه صدمه‌ای بزنه یا از بزرگ شما خسارتی بیاد به مردم ایران.
آقای آرامش، با شما ادامه میدیم. اونچنان که از گفته‌های مقامات ایرانی برمیاد، ظاهراً قرار نیست اقدام سخت دیگری در گرفتن انتقام صورت بگیره. شما برداشتتون چه هست؟ تصور میکنید که حقیقتاً اقدام سخت دیگری انجام نخواهد شد؟
اگر این همچین بحثی هست، من ترجیح میدم ببینید کلن منطق جمهوری اسلامی بر اساس حیات جمهوری اسلامی بوده، یعنی تا حالا آنچنان برخوردی کردن که اون چیز که برای جمهوری اسلامی از همه چیز مهمتر است بقاش هست. به خاطر همین اگر انتقامی که گرفتن حساب شده بوده، از قبل هم خبر دادن و از قبل هم میدونستن که آنچنان کسی کشته نخواهد شد که بخواهد تلافی بزرگی علیه اونها انجام بشه و الان میگن که دیگه نمیخوان تلافی جانه بکنن، اتفاق این گزینه رو به اونها میده که هم در داخل بتونن استفاده تبلیغاتی بکنن، حفظ آبرو بکنن، هم در خارج بگوین که بالاخره ببینید ما از خودمون دفاع کردیم و از اون طرف هم دیگر دست اقدامات مکرر و جدید نزنن. چرا؟ چون میتونن به مقطعی برگردن که بتونن برگردن و مطمئن بشن که نظامشون، حکومتشون متزلزل نخواهد شد و خطر حمله ایالات متحده، حمله گسترده به اونها رو تهدید نخواهد کرد.
آقای تقی‌زاده، شما تصور میکنید که این چیزی که رهبر جمهوری اسلامی میگه که این تنها یک سیلی بود و انتقام واقعی هنوز باقی مونده، از اونجایی که روحانی و همچنین ظریف نظرات دیگری رو حدوداً اعلام کردن و به نظر میرسه که پایان کار فرا رسیده، این تنها یک سیلی است و انتقام چیز دیگری است رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
خیلی راحت حرف بزنیم و خیلی صادقانه با شنوندگان این برنامه حرف بزنیم، صحبت بکنیم. جمهوری اسلامی واقعا بضاعت این رو داره که تلفات انسانی سنگینی رو علیه نیروهای نظامی آمریکا، علیه نیروهای ائتلاف که شمار قابلی از اونها شاید حدود 2000 نفر در این پایگاه حداکثر میتونستن زندگی بکنن، پایگاه چشم شیر در غرب بغداد، اونها را از بین ببره. ولی ماجرا به اینجا ختم نخواهد شد و جمهوری اسلامی با مبادرت به چنین اقدامی یا هدف قرار دادن یکی از کشتی‌های آمریکا در آب‌های خلیج فارس یا هر پایگاه دیگری که تعدادی آمریکایی جون خودشون از دست بدن، این کار رو قادره. در گذشته هم این اقدامات تروریستی شبیه صورت گرفته. در سال 83 حزب الله لبنان با فرستادن دو ماشین بمب نصب شده درون هم مقر تفنگداران آمریکایی رو آتش زد و بالاتر از 230 نفر از اونها رو کشت و هم 58 تفنگدار حافظ صلح سازمان ملل رو در ساختمان دیگری. ولی اگر امروز جمهوری اسلامی مبادرت به چنین اقدامی بکنه که ابزار اون رو در اختیار داره، باید پایان عمر جمهوری اسلامی رو قطعا انتظار داشت و تخریب سنگینی رو در زیرساخت‌های ایران. من اینجا نقطه توافقم با آقای آرامشه که جمهوری اسلامی موجودیت خودش رو بالاتر از هر چیز دیگری میبینه. حتی انتقام جویی از آقای مرگ کشتن آقای قاسم سلیمانی رو موکول به یک اقدام نمادین کرد تا خودش رو ناگزیر از درگیری با آمریکا نبینه و قضیه رو اونطور که امروز آقای جواد ظریف گفت فیصله شده قلمداد کنه.
آقای آرامش، به نظر میاد آنچنان که از گفته‌های مقامات ایرانی برمیاد، ظاهرا قرار نیست اقدام سختی در گرفتن انتقامی دیگر، حالا اگر این رو انتقام سخت مینامند، انتقام دیگری قرار نیست گرفته بشه. محمد جواد ظریف گفته اگر آمریکا عقل به خرج دهد و توجه بکند به آنهایی که بهش تاکنون مشورت داده بودند، مشورت‌های غلط و خطرناکی بودند و جلوی این ضرر استراتژیک رو برای خودشون اگر بگیرن و اقدام درستی بکنن، وضع درست میشه. در غیر این صورت اگر اشتباهی مرتکب بشود آمریکا، آن وقت با اراده مردم روبرو خواهد شد که احتمالاً به این معنی است که اینجا موضوع به پایان رسیده. اما آیت الله خامنه ای میگه این تنها یک سیلیه و انتقام واقعی مونده. در نتیجه میخواستم دیدگاه شما رو هم در این رابطه داشته باشیم.
فعلا ایالات متحده نیازی نمیبینه به حمله تلافی جوانه سریع. ولی از اون طرف خب بعد رهبری در ایران هستش که آمده یک حمله کرده، به اضافه اینکه اون انتقامی که خواستاری گرفته. ولی اگر بخواد حمله های گستره تری در آینده بکند از طریق گروه های نیابتیش یا به صورت مستقیم، حالا چه در خاک عراق چه در کشورهای منطقه و شاید در فراتر از منطقه، اون موقع این میتونه دامنه آتش رو گستره تر بکنه. و یکی از خوبی ها و بدی های آقای ترامپ هم این است، خیلی آدم غیر قابل پیش بینی است. یعنی بعضی موقع از خود خویشتنداری عجیب و غریب نشون میده، بعضی موقع یک دفعه پو ماشه رو میکشه. به خاطر همین طرف مقابل هم باید اینو بدونه که آقای ترامپ کسی نیستش که حالا امروز که پاشد و خیلی خویشتنداری از خود نشان داد هفته بعدم دقیقاً همین رفتار رو داشته باشه.
آقای تقی‌زاده، دیشب پس از حملات مشک‌های بالستیک ایران به دو پایگاه آمریکایی، بیانیه سپاه پاسداران در نهایت منتشر کرد، در اون به اسرائیل هم اشاره شده بود. امروز اسرائیل میگه که ما کنار آمریکا می‌ایستیم و دیشب در بیانیه اومده بود که اسرائیل رو جدا از آمریکا نمی‌بینیم. در نتیجه شما تصور می‌کنید الان موقعیت اسرائیل در مورد ایران چه خواهد بود و چه واکنش‌هایی رو باید متوقع و منتظر باشیم؟
اونها هم حالت انتظاری رو توام با ابهام با خودشون دارن، ولی ظرفیت‌های دفاع از خودشون رو هم در اختیار دارن. در صورت یک درگیری وسیع‌تر بین ایران و اسرائیل، بین علت که بخصوص نیروهای زمینی به کار گرفته نمیشن و ایران فاقد ظرفیت هوایی قابل به غیر از موشک‌هایی که در اختیار داره، اسرائیل خودش درگیر یک هجوم وسیع خواهد دید که ناگزیر ببینه شاید بیش از 100 یا 200 هدف رو در داخل ایران از بین ببره. این نگرانی رو اسرائیلی‌ها دارن، این نگرانی‌ها رو در ارتباط با حزب الله لبنان هم دارن و اونها هم در برد آتش موشک‌های برد کوچک زلزال یا پیروزالک هستند که بیش از شاید 100 هزار فروند اونها رو جمهوری اسلامی در اختیار حزب الله لبنان قرار داده و تهدیدی برای اسرائیل به شمار میره. ولی این رو من تاکید میکنم، اگر حمله تروریستی گسترده‌ای صورت بگیره که نسبت دادن اون به جمهوری اسلامی حتی به عنوان دستیاران جمهوری اسلامی غیر قابل انکار باشه، جمهوری اسلامی در این مورد باید آماده باشه که هزینه سنگینی رو بپردازه. من تصورم این است که به غیر از این حمله موشکی که صورت گرفت، عوامل تندرو در درون حکومت به دنبال پیدا کردن فرصتی برای لطمه زدن به امنیت یا حتی جان آدمایی هستند که تصمیم گیر یا به عنوان دشمن اصلی در درون حکومت معرفی میشن. مبادرت به اقدامات تروریستی رو نمیشه به خصوص در سال انتخابات آمریکا دور از ذهن توجه کرد، ولی همونطور که عرض کردم هزینه این کار برای جمهوری اسلامی بسیار سنگینه. در آخر روز مردم ایران وضعیت اقتصادی امروز رو فردا بدتر خواهند داشت. درآمدهای نفتی ایران به صفر خواهد رسید و بحران و بیکاری در داخل کشور ادامه پیدا میکنه و هرچه تحریکات جمهوری اسلامی زیادتر بشه بخت رسیدن به سازش کاهش پیدا میکنه.
آقای آرامش، شما گفتید که دونالد ترامپ شخصیت غیر قابل پیش بینی داره، اما این رو میشه در مورد نخست وزیر اسرائیل هم شاید تا حدی استفاده کرد. حملاتی که انجام میشه و به ناگهان وقتی که میاد روی صحنه و از ترقوزآباد و مدارکش میگه و چیزهای شبیه به این، حالا شما تصور میکنید ایستادن اسرائیل کنار آمریکا در حالی که ایران اصولا اسرائیل و آمریکا رو یکجا و یکسان میبینه، این واکنش ها به کجا خواهد کشید و تصور میکنید که اسرائیل چه واکنشی نشون میده با توجه به تمجیدی که از کشته شدن قاسم سلیمانی انجام داد؟ آقای آرامش رو تماس با ایشون رو از دست دادیم، در تلاش هستیم که دوباره ایشون رو روی خط بیاریم. اجازه بدید که به آقای تقی‌زاده برگردیم. پیام‌های مختلفی توی صحبت‌های دونالد ترامپ بود. از یک طرف می‌خواد صلح رو در آغوش بکشه، منظورش با ایرانه، و از طرف دیگه از تحریم‌های بیشتر گفت. شما تصور می‌کنید آیا ایران اصلا استطاعت زیر بار فشارهای تحریمی بیشتر رفتن رو داره؟
پرسش خوبی. شما اشاره هم به ترقوزآباد کردید، من اینو میخوام در پاسخ به شما گسترش کمی بدم، اینکه واقعا جمهوری اسلامی توان تحمل این فشارها رو داره. بله، میتونه با زور اسلحه مردم رو ساکت نگه داره، چنانکه در آذر ماه صدها نفر خونشون رو در خیابانها ریخته دیدن، فامیلهاشون و حکومت حتی امروز از زبان آقای خامنه‌ای کمترین اشاره‌ای به این کسانی که داغدار بودن نکرد. امروز آقای خامنه‌ای با خونسردی در مورد تحولات مربوط به تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی صحبت کرد، ولی ده ها دانشگاهی که جونشون در یک حادثه هوایی در تهران از دست داده بودند، حتی مورد اشاره آقای خامنه‌ای قرار نگرفتند و این برای ملت ایران دردناکه که ده‌ها دانشگاهی با ارزش، یه خانواده‌ای که برای شرکت در مراسم عروسی میرن جونشون از دست میدن، در ساعتی که آقای خامنه‌ای داره مردم رو برای تبلیغاتی که هدف اون متوجه نمایش یک پارچگی هست فرا خونده، سر اونها چادر سیاه و عمامه کرده و به اونها میگه ملت با ما هستن. واقعا آقای خامنه‌ای از کدام ملت صحبت میکنه؟ میتونه آقای خامنه‌ای این حکومت رو با زور اسلحه و خاموش کردن و پراکنده کردن مردم ظاهرا نشون میده که باهاش هست، ولی این نشان دادن فقط با زور اسلحه امکان پذیره و جمهوری اسلامی واقعا ضعف‌های خودش رو میپوشونه. اگر جمهوری اسلامی قدرت داشت، اسرائیلی‌ها نباید در تورغوزآباد نفوذ میکردن و اول این قضیه انکار میشد، اسرار اتمی ایران رو بوده میشد و بعد از این اسناد از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میامد. جمهوری اسلامی با هزینه‌های سنگین موشک‌هایی میسازه که 22 فروند اون رو هوا میکنه ولی مثل آتش‌بازی در سیدنی است و هیچ هدفی واقعا مورد تخریب قرار نمیگیره، خون از دماغ کسی نمیاد، در حالی که آمریکایی‌ها با شلیک موشک هلفایر بزرگترین رجل سیاسی اونها رو به راحتی از بین میبرن. چرا نباید جمهوری اسلامی این نقاط ضعف رو با تبدیل شدن به یک نیروی یک کشور یک دولت متعارفی بپوشونه و مردم ایران رو هم یک بار برای همیشه از وجود یک حکومت زورگو با متصل شدن به مردم خلاص بکنه؟ واقعا جمهوری اسلامی فاقد قدرته. قدرت مقابله فقط با مردم بی سلاح و بی گناه در خیابان تهران نیست. مقابله رقابت اقتصادی با قدرت‌های منطقه‌ای، سازش با کشورهای همسایه و در صورت برخورد قادر بودن به مقابله و رقابت با اونهاست، چیزی که جمهوری اسلامی فاقد اون هست و نمایش قدرت در کشتار مردم میده و این باعث تأسفه.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، تلاش بسیاری انجام دادیم که دوباره با آقای آرش آرامش ارتباطمون رو برقرار کنیم، دست کم تا حال نتونستیم. آقای تغزده با شما ادامه میدیم. نکته مهمی که در سخنان دونالد ترامپ چشمگیر بود و اکثر بینندگان به اون توجه کردن، رفتار خیشتندارانه دونالد ترامپ در مقابل حملات دیشب بود. همه چیز گفته میشد که امکان وقوعش هست، اما دونالد ترامپ گفت فقط به تشدید تحریم ها دست میزنه، اما اشاره کرد به اینکه از دیگر کشورها خواهد خواست، از ناتو خواهد خواست که در منطقه حضور بیشتری داشته. به آنچه که خودش موشک‌های بزرگ، سریع، دقیق و مرگبار آمریکا خوند اشاره کرد و گفت که توان نظامی فوق‌العاده‌ای داره آمریکا و در تمام دنیا سر هست و اون رو بزرگترین عامل بازدارنده دونست، اما همزمان اشاره کرد به این که داشتن ارتش قوی به معنی استفاده از اون نیست. از دیدگاه شما جمهوری اسلامی چگونه واکنشی به این رفتار ترامپ داشته باشه؟ یعنی آیا واقعا میپذیره که آمریکا توان نظامی بی‌نظیری داره و ایران در مقابل اون نخواهد توانست دست به کاری بزنه؟
اینو از زبان من نشنویم. برگردیم به 7 سال قبل و صحبت‌های آقای جواد ظریف رو در شروع یا در میانه راه رسیدن به توافق اتمی تکرار بکنیم که او میگفت صنایعی که در جهت نظامی برای ما مونده تولید قرمه سبزی است و آمریکایی‌ها با یک فروند موشک و یک تانک ما از جا در نمی‌رن. آقای ظریف اطلاع داره که ظرفیت نظامی ایران در چه وضعیتی است و وضعیت نظامی آمریکا در چه وضعیتی است. بنابراین نتیجه یک برخورد احتمالی رو اونها از پیش میدونن، این احتیاج نیست که من به اون اشاره بکنم و جمهوری اسلامی از این قضیه یقینا پرهیز میکنه. حرفایی که امروز آقای ترامپ میزد در حقیقت ظاهر شدن در جامعه یک بانکداره که همه امکانات مالی رو در اختیار داره و یک فروشنده یا کاسبکار بدهکاری هم در مقابلش نشسته. و اگر مستقلا بخوام جمهوری اسلامی رو مورد مقایسه قرار بدیم، شکل یک پاکباختی رو داره که امکان داره در یک وضعیت اضطراری به اقداماتی برای اینکه آخرین داراییش به مایه بگذاره و اون رو در مقابل بانکدار ببازه مبادرت بکنه، ولی آمریکا نسبت به این خونسرده. دونالد ترامپ امروز حرفی رو زد که درش یک حکمت سیاسی هست. شما اگر قدرت نظامی رو پشت قدرت سیاسی نگه داشتید، نیاز به استفاده از اون ندارید. بنابراین زور سیاسی شما جا باز میکنه و امروز ما دیدیم جمهوری اسلامی علی‌رغم تبلیغات 5 روزه فقط مبادرت به یک آتشبازی کرد که کمترین تلفاتی نداشت. در حقیقت زمینه فراهم نکرد که تلافی جویی آمریکا رو در گام بعد تحریک بکنه. ما شاهد بودیم که وقتی آقای قاسم سلیمانی مورد هدف موشک‌های میلیمتری دقیق هلفایر قرار گرفت و به هر حال از بین رفت، این به تلافی جویی از اقدامی بود که هشت و شبی چند روز قبل در پایگاهی در اربیل انجام داده بود و یک دارنده گرین کارت آمریکایی که متولد عراق بود از بین رفته بود و به تلافی یا بهانه این کار جمهوری اسلامی هزینه بسیار سنگینی داد. حالا اگر جمهوری اسلامی واقعیت وجودی قدرت نظامی آمریکا را نخواد بپذیره و اقدام بکنه به یک دار تحریک‌آمیز دیگری، یقینا وضعیت برای جمهوری اسلامی فرق خواهد کرد. این درست مفهوم اون چیزی است که امروز دونالد ترامپ با خونسردی کامل به زبون می آورد.
گفتگوی ما در رادیو فردا رو می شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و بخشی با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا آگاهید که در تمامی بخش‌های رادیو فردا ما از تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون استفاده می‌کنیم، از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بگیرید تا هنری و ورزشی. اما دیدگاه شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا است.
آره بچه رو میخوان گول بزنن بابا، نگاه کن زدیمش، زدیمش، زدن پایگاهی که آمریکایی‌ها اجلوتر خالی کردن. مثل که بچه بگو بچه رو میخوان گول بزنن، بیا نگاه کن بابا، زدمش، دیدی زدمش.
در این برهه الان بهترین فرصته که مردم ایران تظاهرات ضد جنگ داشته باشن و یه جبهه ضد جنگ به راه بندازیم. الان در کشورهای متمدن اگر همین چیزی پیش بیاد، همونطور که دیدیم و میبینیم، بلافاصله مردم بیشماری، میلیون ها مردم اون کشور دست به اعتراض میزنن. تظاهرات ضد جنگ الان از واجبات است برای مردم.
کاش حاکمیت نظر همه مردم رو میخواست، که آیا واقعا همه مردم خواستار انتقام هست؟ و کاش به خاطر انتقام از یه نفر، حالا هر چقدر این شخصیت بزرگ باشه، جون 80 میلیون نفر رو به خطر نمینداخت. ممنون که صدای ما هستید.
امروز صبح متاسفانه ما دوباره با این خبر ناراحت کننده از خواب بیدار شدیم که ایران به نیروهای آمریکا و متحد در عراق، در شمال عراق حمله کرده، که این متاسفانه ممکن است به معنای آغاز درگیری نظامی و جنگ باشد که ابعاد نامشخصی خواهد داشت، یا بگوییم شاید مشخصی خواهد داشت، چون ایران اصلا توانایی برابری ندارد. و این متاسفانه مجموعه ای از بی تدبیری ما ایرانیان در سالها، دههای گذشته، سالهای گذشته کارا به اینجا رسانده است. فقط من از دور ناراحتی امروز میخواستم برم کسانی را که دههای گذشته شعار میدادند تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، اینها را از گور بیارم بیرون و ازشان سوال کنم آیان شاه کفن شد؟ کجا این وطن وطن شد؟ چه پاسخی به مردم و تاریخ دارید که بدهید؟
یادمون نره که چقدر کشته، جوونامون کشته شدن تو این 40 روز اخیر. این مسائل نباید حاشیه اطراف این کشته شده عزیزان مردم باشه. یادمون نره ملت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان، و سپاسگزاریم از این همراهی دائمیتون. بشنوید که در ادامه انتشار گزارش‌های تکمیلی از هواپیمای اوکراینی که صبح چهارشنبه در اطراف تهران سقوط کرد، مدیر سازمان هواپیمای ایران با اشاره به کشف جعبه سیاه این پرواز تأکید کرد که اطلاعات پرواز تنها در ایران بررسی خواهد شد. پیشتر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشور خبر داده بود که هر دو جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی پیدا شدند. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو به دقت دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه به ما بگه. شاهین، دولت چه موضعی در این مورد گرفته؟
با سلام به شنوندگانمون. ببینید، دولت ایران پنج شنبه رو عزای عمومی اعلام کرد. هیئت دولت ایران در پی کشته شدن شماری از شهروندان ایرانی در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی در کرمان و همچنین سانحه هوایی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران پنجشنبه 19 دی ماه رو عزای عمومی اعلام کرد و به گزارش ایسنا، علی ربیعی سخنگوی دولت این تصمیم رو اعلام کرده.
شاهین، گویا دانشگاه صنعتی شریف هم اطلاعی داده، مثل این که دانشجویانش تو این پرواز بودن.
بله، اونطور که در حساب توییتری دانشگاه صنعتی شریف تهران تایید شده، 13 نفر از کشته شده های این هواپیما دانشجویان سابق این دانشگاه بودن و دلیل پیام دانشگاه صنعتی شریف هم همین بوده.
بله، شنوندگان گرامی رادیو فردا، همراه ما بمونید، چرا که در ادامه هم با یک کارشناس ایمنی پرواز صحبت خواهیم کرد و هم با یک نفر که اطلاعاتی در مورد 27 دانشجوی نخبه و اساتید ایرانی میده که مقیم یک شهر کانادا فقط هستند. و اما برگردیم به شاهین، به شما در مورد جبهه سیاه و تعداد مسافران که آسیب دیدن برامون بگوی، کشته شدن.
حسن رضایی‌فر سخنگوی فرودگاه امام تهران روز چهارشنبه به ایرنا گفته که هر دو جعبه سیاه بوئینگ 737 هواپیمای اوکراین پیدا شده، اما فقط یکی از جعبه های سیاه سالمه و جعبه دیگه چند قطعه شده. در واقع اینطور که ایشون گفته، این پرواز در مجموع 167 مسافر و 9 خدمه داشته. در همین حال علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، روز چهارشنبه ضمن ابراز بی اطلاعی از تأخیر پرواز این هواپیما و نقص فنی اون به خبرگزاری فارس گفت که خلبان هیچ تماسی با برج مراقبت و اپروچ نداشته. بر اساس ویدیوهایی که توسط شهروندان از لحظه سقوط این هواپیما منتشر شده، پرواز اوکراینی تنها دقایقی بعد از پرواز در میانه زمین و آسمان آتش گرفته و سقوط میکنه. آقای عابدزاده در ادامه تاکید کرده که اطلاعات جعبه سیاه توسط تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری پردازش میشه و به خارج از کشور نمیره. علی ربیعی سخنگوی دولت زمان سقوط هواپیمای اوکراینی رو 3 دقیقه بعد از بلند شدن از زمین اعلام کرد و گفت
جعبه سیاه ساعت پیش پیدا شد و در جعبه سیاه، بررسی جعبه سیاه به ما میتونه علت رو بده. وقتی تیکاف میکنه هواپیما، با سوخت بالایی که داشته هر چیزی ممکن بوده این انفجار رو به وجود بیاره. 3 دقیقه بعد از پرواز سقوط میکنه. 176 نفر مسافر بودن، 70 مرد و 81 زن، 15 کودک، 1 نوزاد و کروی پرواز هم 9 نفر. بر اساس آنچه که اعلام شده 144 نفر ایرانی بودن، 11 نفر اوکراینی، 10 نفر افغانی، 9 نفر کانادایی، 4 نفر سوئدی و 1 نفر انگلیسی. البته از این ایرانیان تعدادی هم پاسپورت های کانادایی و ایرانی هستیم. قطعا اطلاعاتی که به دست بیاد به استحضار همگان خواهد رسید. به خانواده اینها هم ما تسلیت میگیم.
شاهین، واکنش اوکراین چه بوده؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیامی به خانواده سرنشینان هواپیما تسلیت گفته و افزوده که دولتش در حال جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق در مورد واقعه است. اون همچنین خواستار پرهیز از هر گونه گمانه‌زنی درباره ارتباط سقوط این هواپیما با رویدادهای جاری میان آمریکا و ایران شده. خبرگزاری ایتارتاس هم اعلام کرده که هواپیمای اوکراین تمام پروازهای خودش به ایران رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرده.
و اما در نهایت آمریکا واکنش نشون داده. از واکنش آمریکا برامون بگو.
آمریکا، در واقع مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده، در پیامی مراتب عمیق‌ترین تأسف رو به خانواده‌ها و دوستان این کشته شدگان اعلام کرده و گفته که آمریکا اخبار مربوط به سقوط این هواپیما رو دنبال می‌کنه و آماده است که هر گونه کمک و یاری رو به کشور اوکراین ارائه بده.
سپاسگزارم. با شاهین بشیری از رادیو فردا همراه بودیم و ما همانگونه که شنیدید 176 نفر شامل مسافران و خدمه در سقوط هواپیمای شرکت هوایی اوکراین کشته شدند. صبح چهارشنبه تنها دقایقی پس از برخاستن این هواپیمای بوئینگ 737 از تهران این سقوط به وقوع پیوست. امیر کسروی، خلبان پیشین هواپیمایی ملی ایران و استاد و کارشناس ایمنی پرواز در کانادا، ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو کرد.
سانع هواپیمایی در ایران دارای سوابق بررسی علمی زیاد روشنی هرگز نبوده. نظر شخصی من در مورد سقوط این هواپیما با توجه به اینکه اطلاعات و دانش علمی برای بررسی دقیق روی مدارج از جمله جعبه سیاه و جعبه ضبط صدای خلبان ها برای اینکه در دسترس نیست و هنوز بازبینی نشده، اظهار نظر در اینکه چه اتفاقی واسه این هواپیما افتاده و چه مسیری رو طی کرده و چگونه در نهایت سانحه به وجود اومده، در حال حاضر هر نوع حدسی غیر علمیه و من لزومی نمی‌بینم وارد یک مبحث غیر علمی بشم و شک و تردیدی به وجود بیارم که لزومی نداره. در این لحظه نظر شخصی من در مورد سقوط این هواپیما با توجه به عدم وجود اطلاعات لازم در حال حاضر غیر علمی.
آقای کسروی، اشاره ای داشتید به اینکه اسناد و مدارک و شواهدی وجود نداره که آدم بتونه از نظر علمی قضاوت کنه، اما شرکت هواپیمایی خطوط بین المللی اوکراین اعلام کرده که این هواپیمای بوئینگ 737 از تازه ترین هواپیماهاش بوده، ضمن اینکه گفته خلبان اون هم از با تجربه ترین ها بوده. با این حساب احتمالاتی که شما میتونید متصور باشید در مورد این هواپیما چی میتونه باشه؟
این هواپیما جدید بوده، یعنی 2015 این هواپیما تحویل اوکراین شده، در این موضوع شکی نیست. اینه که هواپیمای جدیدیه از نوع 737-800 که انگلیسی بهش میگن نیو جنریشن. بنابراین خود هواپیما به خودی خود دارای اشکالی اینطوری نبوده که نقص فنی سازنده کارخونه در اون تاثیر داشته باشه، ولی توجه بفرمایید که مسائل ایمنی پرواز به غیر از سازمان هایی که مربوط به ایاسا یعنی سازمان اروپایی و FAA یعنی آمریکای شمالی و کانادا و استرالیا هست، ایمنی پرواز در هواپیماهای مسافری تا اون اندازه که باید و شاید در کشورهای آفریقایی آمریکای جنوبی قابل اعتماد نیست، برای اینکه به اندازه کافی بازرسی، بازبینی و اجرای قوانین ایمنی رعایت نمیشه و بسیاری از ملاحظات از جمله دولت ایران که مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی رو ارجحیت میده به مسائل فنی، اینها رو نمیشه بهشون اعتماد کرد. بنابراین من فکر میکنم که برای اینکه جواب شما رو بدم، من به بررسی این کشورها اعتقاد ندارم مگر اینکه یک گروه واقعا بی‌طرف بدون وابسته به دولت‌های مربوطه به این سانحه رسیدگی بکنند، یا اینکه از طرف یک سازمان مستقل بین‌المللی باشند که یکی از این کشورهایی که عرض کردم جزو اونها باشند، بررسی اینها قابل اعتماد نخواهد بود.
آقای کسروی، دو جعبه سیاه یافت شده، یکی که چند تکه شده و یکی دیگه که سالمه، اما ایران میگه که جعبه های سیاه رو به خارج از کشور نمیفرسته و باید در ایران مورد مطالعه قرار بگیرن. این به چه صورته؟ آیا ایران به تنهایی قادر هست این رو انجام بده؟
ببینید، اولا از نظر قوانین بین المللی دولت ایران موظف برای بررسی سانحه‌ای که در فضای ایران انجام شده، باید شرکت هواپیمایی که این هواپیما متعلق به اون بوده و کارخونه سازنده هم دور موظف دعوت بکنه که در این بررسی شرکت بکنه، ولی ایران اگر از این کار عدول بکنه، در واقع از قوانین بین المللی هواپیمایی بین المللی عدول کرده، و از طرف دیگه بررسی های دولت ایران به خاطر اینکه از طرف سازمان هواپیمایی کشوری ایران انجام میشه و این سازمان خودش وابسته هست به دولت ایران و دولت ایران هم خودش مسائل سیاسی و مسائل دیگه براش ارجحیت داره به مسائل فنی و مسائل ایمنی پرواز، بررسیش قابل اعتماد نیست. بنابراین این کاری که دولت ایران اگر بکنه و شرکت بوئینگ رو، کارخانه سازنده رو که اطلاعات و دانش و توانایی و تجربه بررسی در این نوع سوانه رو داره، دعوت نکنه، داره از مسائل مربوط به ایمنی پرواز عدول میکنه.
آقای کسروی، عکسهایی منتشر شده که در اونها حفره‌هایی رو میشه روی بدنه هواپیما دید، روی بال هواپیما و حتی در قسمت‌های نزدیک به صندلی‌های مسافران. شما تصور می‌کنید که این صحبت‌هایی که در مورد اصابت احتمالی گلوله به هواپیما گفته شده می‌تونه صحت داشته باشه؟
ببینید، اولا عکسایی که من ملاحظه کردم اینا رو دیدمشون، اینی که شما بتونید بگید واقعا این عکس‌ها دارای چه نوع اعتباری هستن، از کجا چه کسی اینا رو منتشر کرده، ما واقعا نمیدونیم این رو. یعنی از روی عکس ها هم نمیشه تشخیص داد که مربوط اصلا به کدوم هواپیماست. ولی اگر فرض بکنیم که این عکس ها معتبر باشه، روی بدنه هواپیما همونطور که خودتون گفتین بخشی که مسافرین نشستن و پنجره هواپیما هستش، برای شلیک به این قسمت از بدنه هواپیما باید از یه هواپیما یا یه هلیکوپتری که هم ارتفاع این بوده در سطح موازی این شلیک شده باشه که این عکس ها درست باشه. بنابراین این احتمال رو اگر کسی میده که یه هواپیما یا هلیکوپتری رفته اون بالا به این هواپیما شلیک کرده، خب اگه فرض بر این بخواد بذاره میتونه بکنه، ولی باید این رو ثبت کرد که ببینیم اصلا این عکس ها مربوط به این هواپیماست و اگر هست این سوراخ ها اگر مربوط به این هواپیماست از چی به وجود اومده. در بخش دیگه از این عکس ها به اصطلاح اون بهش میگن هورایزنتال استیبلایزر که دوم هواپیماست، اون سطح افقی دوم هواپیما که باعث بالا رفتن و پایین اومدن هواپیما میشه، اونجا هم یه دونه جای سوراخ تو این عکس ها ملاحظه میشه که اون به تنهایی نمیتونه، اگر هم شلیک شده باشه نمیتونه باعث آتش سوزی یا باعث سقوط هواپیما بشه. حالا اگر به بال هواپیما که بنزین های هواپیما در اون قرار داره شلیک شده باشه، اون یه مسئله دیگه یه که ما عکس اونو اینجا من نمیبینم، حالا ممکنه باشه ممکنه نباشه، اینو میتونم بهتون بگم.
از امیر کسروی، خلبان پیشین هواپیمای ملی ایران هما و استاد و کارشناس ایمنی پرواز در کانادا میشنیدیم که ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو کرده بود. اما از 176 نفر کشته شده در سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین، تعداد چشمگیری از آنها از جمله ایرانیان مقیم کانادا بودند. و باز هم از جمله این ایرانیان مقیم کانادا، تعداد بسیاری مقیم شهر ادمینتون در کانادا بودند. بشنویم از رضا اکبری از انجمن فرهنگی ایرانیان ادمینتون در مورد این فاجعه.
در رابطه با اینکه چند نفر از ایرانیان ساکن ادمینتون دقیقاً داخل هواپیما بودن، اطلاعات دقیقی الان در دست نیست، چون من همونطور که خب شما و خیلی از شنوندگان می‌دونن تلگرام یکی از اپ‌های پر استفاده در میان ایرانیان هستش. ما از طریق اون در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم، اما میتونم تایید بکنم قطعاً بالای 32 نفر از کانادا داخل اون هواپیما بودن و قطعاً هم حداقل 27 نفرشون فقط ایرانیان ساکن ادمونتون بودن، شهر ادمونتون کانادا، استان آلبرتا. خب این یک شاک عظیمی بود برای همه ایرانیای ادمونتون، چون اکثر افرادی که داخل این هواپیما بودن دانشجوهای دورهای مختلف فوق لیسانس، دکترا بودن که برای دوران تعطیلات سال نو و کریسمس به ایران رفته بودن. یک تراژدی خیلی بزرگی هم که این بوده و واقعا دلخراش این که دو تا از دانشجوهایی که به ایران رفته بودن، در حقیقت رفته بودن که مراسم عروسیشون رو داشته باشن در ایران در میان خانواده و دوستانشون و در اونجا ازدواج کردن و دو این دو هفته تعطیلات مراسم ازدواجشون و در اون هواپیما در مسیر برگشت به کانادا بودن برای ادامه تحصیلشون. و خب حادثه بسیار دلخراشی برای این دو جوان به همراه جوانان دیگه، دوستانی که باهاشون بودن. تا اونجا که من از لیست دقت کردم، تقریبا دو تا از اساتید بزرگوار ایرانی در دانشگاه ادمونتون در داخل اون هواپیما بودن. یکی از دکترهای یک خانم دکتر شکوفه که چند سالی هستن در ادمونتون که ایشون پرکتیس میکنن دکتر هستن و خب به هر حال افراد زیادی ایرانی و حتی غیر ایرانی از بیماران ایشون و در آفیس ایشون بارها دیدنشون به ملاقات ایشون رفتن. ایشون به خیلی از جامعه ایرانی کمک کردن و خب میگم ارتباطات بین این افراد و جامعه ایرانی و غیر ایرانی حتی در جامعه در ادمونتون به شکلی عمیق بوده که الان در دانشگاه انجمن ایرانی فرهنگی ایرانیان ادمونتون با دانشگاه با ریاست دانشگاه در ارتباط هست در اینکه برنامه ای رو بتونن ترتیب بدن برای مراسم یادبود از این عزیزان و همینطور در داخل کامیونیتی حتی با لجیسلیشن و ساختمان پارلمان تماس گرفته شدن که بتونن از امکانات و فضای موجود استفاده بشه. واقعا این یه تراژدی بود که اینقدر بعضی از این چهره ها در این کامیونیتی جا افتاده بودن و شناخته شده بودن که اصلا یه شوکی برای کل کامیونیتی شده، نه فقط جامعه ایرانیان اما به طور حتم یک ضربه احساسی و عمیقی به جامعه ایرانیان هستش.
از رضا اکبری از انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون در کانادا می شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های مقر نیروهای آمریکایی در عراق بر بازار جهانی بورس، طلا و نفت هم تأثیر بسزایی گذاشته. بشنویم تحلیل احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو در این رابطه.
بازارهای جهانی، بازارهای مالی جهانی به شدت متاثر شد از حوادثی که اتفاق افتاد طی دیشب، یعنی بعد از اینکه حملات حاکمیت رژیم ایران شروع شد، بازارهای مالی اهم از بازار نفت یا بازار طلا یا بازار سهام واکنش شدیدی نشون داد. برای مثال میشه به بازارهای آسیایی در عرصه سهام اشاره کرد که به شدت کاهش پیدا کرد. بازار نفت، شاخص قیمت برند دریای شمال و همچنین غرب تگزاس به شدت افزایش پیدا کرد. منتها بعد از اینکه به اصطلاح این حملات پایان یافت و به هر حال طرفین اظهار نظر کردند، این اظهار نظرها و این اطلاعات در بازار منعکس شد. قیمت نفت دیگه بالا نرفت بلکه یک مسیر کاهشی رو پیمود و الان به نظر میاد که اون مسیر کاهشی توقف پیدا کرده. در مقابل بازارهای بورس هم کاهش نشون داد، چه در بازارهای آسیایی و یا بازارهای اروپایی. بخصوص در صبح امروز که بازارهای اروپایی شروع کردن، ما واکنش بسیار شدید و کاهنده منفی داشتیم در بازارهای مالی سهام در اروپا، اما به نظر میاد این سقوط متوقف شده که این نشون میده اظهار نظر کسانی مثل وزیر خارجه حکومت ایران یا اون واکنشی که از طرف امریکا اومده یک کمی از التهاب بازار گرفته. در مقابل ما شاهد هستیم که قیمت طلا که در واقع سرمایه گذاری امن ترقی میشه در مواقع بحران، بخصوص در شرایطی که کشمکش بالا میره و وضعیت امنیتی بد میشه، اون طلا به اصطلاح روند صعودی خودش ادامه داده. به نظر میاد که سرمایه گذاران بین المللی طلا رو یک گزینه مطلوب میدونن برای اینکه به نوعی کاهش بدن ریسک های خودشون رو، سرمایه های خودشون رو که در بازار سهام بودن یا در بازار نفت سرمایه گذاری کردن، اینا رو منتقل میکنن به بازار طلا. منتها اینکه سقوط چه میزان خواهد بود در طی روز یا اینکه فردا یا روزهای باقی مانده هفته، باید دید که تنش هایی که بین دو کشور هست آیا از عرصه نظامی میاد به عرصه سیاسی و اونجا دیپلماسی میتونه تنش رو کاهش بده. در این صورت باید انتظار داشت که قیمت نفت مجددا کاهش پیدا بکنه، بره به کانال سابق خودش. و همچنین بازارهای بورس هم با توجه به اینکه ابتدای سال قرار داریم، انتظار میره که اونها هم سقوطشون متوقف بشه و به هر حال از این به اصطلاح تأثیرات روانی فاصله بگیرن و عوامل بنیادی مثل سوداوری یا چگونگی کارکرد شرکت ها بیشتر مؤثر باشن تا این کنش های روانی که ما الان شاهدش بودیم طی دیشب تا الان. در شرایط فعلی حاکمیت ایران اساسا سهمی در بازار نفت نداره، بنابراین حتی اگر قیمت نفت بالا بره، بیش از اون که به سود حاکمیت ایران باشه به سود کشورهایی مثل روسیه و عربستان سعودی هست. با توجه به این که سهم حاکمیت ایران در بازار نفت یک چیزی حدود 250 تا 300 هزار بشکه در روز هست، به نظر نمیاد که بالا رفتن چند درصدی، حتی 10 درصدی، 15 درصدی هم بتونه کمکی بکنه به حاکمیت برای اینکه درآمدهای ارزش افزایش پیدا کنه.
تحلیل احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو میشنیدید در رابطه با تأثیر حمله شب گذشته ایران به مقر نیروهای آمریکایی در عراق بر بازار بورس و طلا و نفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 5:05 بامداد روز پنجشنبه است. اجازه بدید که دعوت کنم از یکایی که شما که دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 و 13. یادتون باشه گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. پس دیگه نگید، مبادا که بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. و البته که میرسه. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از گزارشگر ورزشی رادیو فردا، کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو در دومین مسابقه خود از سطح قزاقستان هم گذشت و ورود خود را به مرحله نیمه نهایی این مسابقات قطعی کرد. پیروزی ایران در مقابل قزاقستان نیز مانند برد در برابر تایوان در 3 گیم پی در پی و با نتیجه 3-0 به دست آمد. به گفته بهروز عطایی، کارشناس والیبال، این دو تیم یعنی قزاقستان و تایوان تیم‌هایی نبودند که برای ایران مشکل ساز باشند.
تیم تایوان و قزاقستان به هر حال تیم‌هایی نبودند که بتونن برای ما دردسر درستان. البته ست اول بازی امروز اتفاق یه مقدار افتاد، ولی من فکر می‌کنم که توانمندی والیبال ما به قدری هست که تیم‌های تایوان و قزاقستان نتونن و نمیتونن والیبال ما رو دچار چالش کنند.
حریف بعدی ایران تیم ملی والیبال چین میزبان مسابقات انتخابی است که همین کارشناس معتقد است اگر اتفاق عجیبی نیفتد ایران میتواند برنده بازی باشد.
تیم چین برای این بازی با برنامه‌ریزی کامل وارد این عرصه مسابقات شد. چندین ماه هستی تو اردو هست. به هر حال من فکر می‌کنم بازی سختی میتونه باشه، ولی اگه ما اتفاقات عجیب و غریب نیفته ما قطع به یقین برنده این بازی خواهیم بود.
مسابقه ایران و چین ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز پنجشنبه به وقت ایران برگزار می شود. این بازی فقط برای سرنشینی در گروه است و ورود ایران به نیمه نهایی مسابقات انتخابی المپیک قطعی است. اما تیم ملی والیبال زنان ایران در تایلند محل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک توکیو در دومین بازی خود از تیم والیبال زنان کره جنوبی 3-0 شکست خورد. بانوان والیبالیست ایران که قبلا از قزاقستان هم شکست خوردند دیگر شانسی برای راهیابی به بازی‌های المپیک توکیو ندارند، هرچند امروز آخرین بازی خود در مرحله گروهی را مقابل تیم بانوان اندونزی برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال امید ایران امروز پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران در تایلند محل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک توکیو در نخستین گام به مساف تیم فوتبال امید ازبکستان خواهد رفت. ایران علاوه بر این بازی در روزهای آینده با کره جنوبی و چین هم مسابقه خواهد داشت. از دیدگاه حمید استیلی سرمربی تیم، تیم زیر 23 سال ایران در گروه سختی قرار دارد.
که هر 4 مربی اذعان کردن که سخت‌ترین گروه، همه تیم‌ها شانس صعود دارن. مصمم هستیم، بچه‌هامون واقعا زحمت کشیدن.
از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کار گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس و دستیارانش با این تیم تمام شده و پرسپولیس فعلا بدون سرمربی است. خبرگزاری تسنیم می نویسد کالدرون به خاطر عقب افتادن مطالباتش نامه‌نگاری های خود را با فیفا و پرسپولیس انجام داده و در حال حاضر برگ برنده را در دست دارد. دستیاران کالدرون هم بامداد روز چهارشنبه تهران را ترک گفتند. حالا پرسپولیس به دنبال سرمربی می گردد.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزشی ایران می شنیدیم. 0042-02-21-12-21-12-13 در اختیارتونه. از اون استفاده کنید. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و دیدگاهاتون رو با دیگران در میون بگذارید. بذارید بشنون که شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. خدا نگهدار تک تک شما. تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.